بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، ما یه زاویه ای رو در بحث باز کردیم، در بحث قمار و مسابقات تحت عنوان ورزش ها، ولو مسابقه نباشه، ورزش ها و حالا مسابقاتی که ضرریه، فارغ از این که مصداق قمار باشه یا نباشه. و عرض کردم به این خاطر این بحث رو مطرح میکنیم که مسئله مبتلا بهیست. بالاخره انسان تا چه حد میتونه به خودش ضرر بزنه، ضربه بزنه؟ اضافه کنید تا چه حد میتونه با اجازه دیگران به دیگران ضرر بزنه، یا اینجوری بگید تا چه حد افراد میتونن اجازه بدن که دیگران بهشون ضرر بزنن. بگه بیا بازی مشتزنی، بگه بالاخره مشتزنی نون حلوا توش نیست، ممکنه بوکس بزنن رو پکت دندانهات خورد بشه. بگه خب اشکال نداره، من آماده هستم، بالاخره بازی دیگه. تا چه حد انسان ها میتونن بگن باشه ما راضی هستیم، اجازه میدیم؟ بالاخره اینا باید اینجاها مطرح بشه. قهرن اگر دوستان دقت کنید، یه مقدار مصداق شناسی کنید، مثلا غذاهایی که ممکنه ضرر داشته باشه. یه کسی مریضه، دکتر بهش گفته که نباید مثلا غذای چرب بخوری، مرض قند داره، میگه قند برات سمه. خب این جای سواله. سایدگی زانو و استخوان داره، میگه حتما از دستشویی فرنگی باید استفاده کنی. حق نداری، من دکتر حکم میکنم که حرامه بر تو. نمیدونم که از ما میگم ببینید، این اصلا یه مقدار نگاه اینجوری بکنید فراگیر میشه تو زندگی همه. مثلا ما معمولا میگذریم و گویا مثلا به خودمون حق میدیم، میگیم حالا دکتر گفته که گفته، دکتر گفته که گفته درست، اما با توجه به حرف دکتر گاهی شریعت وارد میشه، اونو چه کار باید کرد؟ نمیدونم، بحث سیگار هست، بحث تریاک هست، بحث دیگه هست، بعضی از موارد اعتیاد آور هست، حالا اون درشتاش هیچ. اجمالا به این خاطر من گفتم یک بحثی باز کنیم در اینجا، و ولو استطراده با سرعت هم عبور میکنیم، ولی برای ورودش خوبه. خب ما برای اینکه کار از یه جای شروع کنیم، استعذار دارید، رفتیم سراغ عروت الوثقی. یه متنی دیروز بود از عروت الوثقی که مرحوم سید فرموده بود جاهایی که خوف ضرر هست، خوف ضرر، نمیتواند شخص مرتکب بشه، یا به یه تعبیر دیگه اونجا دیگه واجب برداشته میشه و به جاش در وضو مثلا تیمم میاد. استدلال شده بود به ادله خاصه و لازرش. ما گفتیم ادله خاصه رو کار نداریم. اگر یه زمانی رفتیم تو باب وضو، اون موقع دیگه باید ادله خاصه رو بررسی کنیم. اما راجع به تمسک به لازرر گفتیم که درست نیست تمسک به لازرر، دو تا اشکال داره که دیروز عرض کردم. البته امروز صبح که از دوستان کلاس فرمودن که مرحوم آقای حکیم در ادامه این نکته شما رو، یعنی به من گفتن نکته تو رو تذکر داده که ما اگر بخوایم به لا ضرر تمسک کنیم، همون حرف ما، تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه خودش. خب من تا اونجا که خوندم که دیگه مسئله تمام میشه نبود. حالا من اینو انشاءالله یادداشت کردم، بالاخره عمر دیگه آدم یه دفعه میدونه چه میدونه شنبه درسی داره یا نداره، نگاه میکنم. حالا علل حساب چون گفتم احتیاط کرده باشیم، اگر بود تذکر میدونه، ولی خب من معمولا تا جایی که دیگه ناامید بشم طرف بحثش، یعنی تا احتمال بدم هنوز تمام نشده، ادامه شو تمام میکنه بحثو. در این حال من نگاه میکنم ببینم اگه این تو باشه خب بهتر، بس همون اشکالی که ما کردیم ایشون خودش متوجه اشکال بوده، چون تا اینجا که من دیدم میگه نه، ادله خاصه رو میاره، لازره رو میاره، حتی میفرماد که اگر ادله خاصه هم نتونه مطلب رو به طور جامع ثابت کنه، لازره میتونه، و بعد یه بحث رو میبنده. اینه که حالا بذارید من یه نگاه بکنم مجددا، شنبه اگه لازم شد در میگردم. اما اجازه بدید امروز بریم سراغ دوستان متن دوم صاحب عروه. متن دوم یادتون نره این بود که اگر تحصیل آب در وضو متوقف بر بذل مال باشه، ولو باید وسائلی بخره، اونم با چندین برابر قیمت، بره تناب بخره، چرخ چا بخره، حال مثال قدیمش، دلو بخره، مثلا یه کارگر پیدا کنه براش آب بکشه، اونم بگه من اینقدر پول میگیرم، فرمود که ولو به اضعاف عوض بره، مالم یزر به حاله. ولی اگر یزر رو به حاله نمیخواد. خب اینجا دیروز یه سوالی کردیم دم دست، حواستون باشه که این چجور میشه. خب اگه به اضعاف قیمت باید بخره ضرره، چون به شما بگم ضرر در شریعت معنای خاصی نداره ها، همون معنای عرفیشه. خب عرف هم که ضرر میگه، آدم یه چیزی بخواد به چندین برابر قیمت بخره میشه ضرر دیگه، ضرر به مال هست. خب ببینید این رو باید توجیهش کنیم، و طرف اونم صاحب عروه است، حالا کسی نیست که بگیم حواسش نیست که تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره درست نیست. باید اینجور معنا کنیم که خریدن به چندین برابر قیمت ضرر مالی هست، اما بعضی وقتا ضرر مالی آدمو فلج میکنه. این یزر رو به حاله، یعنی حالا فلج نه فلج که زندگیش به باد بره ها، مثلا تو زندگیش تو تنگنا قرار میگیره، حالا یه پولی برداشته اومده مسافرت، خب بخواد اگر نصفش رو سر همین چاه خرج کنه که میخواد یه وضو بگیره، تا آخر سفر هی باید خلاص خودش اذیت کنه، قضاشو بکنه روزی یه وعده، مثلا نمیدونم دیگه هیچ چیز نخره، هی مواظبت کنه ماشین نگیره، همه راه ها رو پیاده بره که پولشو خرج مثلا یه وضو گرفتن کرده. اینجوری باید درستش بکنیم تا اینکه فرمایش صاحب عروه از کار بیاد بیرون. حالا برای اینکه خیالتون راحت بشه، این احتمالو فقط ما ندادیم، بزرگانی در فقه مثل مرحوم آقای خویی که تو ذیل همین مسئله حاشیه زدن، گفتن که ای ما دام لم یکن بذل المال الکثیر به ازاء ماء الوضوء حرجی ینفی حقه، یعنی ایشون ضرر رو به چی برگردون آقای خویی؟ به حرج. یعنی میخواد یه صاحب عروه حرج رو میخواد مطرح کنه، متا از لم یکن حرجیان تعبیر کرده به لم یزر به حاله، اینو گفته جای او. که خب دوستان، حالا اگر کسی مثلا بخواد باب اشکالم باز کنه، خب چرا ما اینجور تعبیر کنیم؟ گفت که سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ خب این که انگیزه نداره. خب ما به جای مالم یزر به حاله تعبیر کنیم مالم یکون حرجی یا. خب اگر این طور باشه، حالا از اینا بگذاریم، ما نمیخوایم بر قربه حاشیه بزنیم، الان نبحثمون وضوست، ولی اگر این طور باشه این متن دیگه به درد ما نمیخوره. چرا نمیخوره آقایون؟ چون ما میخواستیم ببینیم حد ضرر کجاست که آدم یه واجب میخواد با یه ضرر بره. یه کسی بگه آقا پس واجب خدا که وضو باشه با ضرر میره به این راحتی، این مت دیگه واقعش به درد ما نمیخوره. اگر ما مالم یزر به حالهی رو بزنیم به مالم یکون حرجی یا، این دیگه بحث حرجه نه بحث ضرر، در حالی که بحث کنونی ما حرج نیست بلکه ضرر هست. حالا آقایون شنیدنی این نکته جالب، این که ایشون یعنی صاحب عروه در یه موردی تعبیر به حرج و مشقت کرده، تعبیر به ضرر نکرده، به حرج و مشقت، اونم توصیفش کرده به لا تتحمل. لا تتحمل حرج و مشقتی که قابل تحمل نباشه. البته ممکنه این لا تتحمل رو به حرج نزنیم، بزنیم به مشقت، بنابراین که حرج خودش لا تتحمل توشه. آخر گاهی گفتن حرج یعنی عسر شدید، عسری که تحملش خیلی سخته. اگر اینطور باشه قهرن این لا تتحملی که تو عبارت جناب صاحب عروه هست به مشقت بزنیم. عبارت رو میخواد دارتون میخونم، یسقط وجوب و طلب، طلب برای آب باید طلب کنن، از چهار طرف برن دنبال آب، فرموده ساقط میشه وجوب طلب، ازا خاف علا نفسهی. دیروز گفتم اگه بخواد دنبال آب بره ممکنه تو سرما یخ بزنه. او مالهی من لسن او سبو درنده او نحل ذالک که تأخر عن القافله، از قافله عقب میمونه، اتوبوس پیاده کرده خب یخ زده مثلا شیرها، ممکنه اون برتر آب باشه، بره بخواد اتوبوس میره دیگه. و کذا اذا کان فیه حرج و مشقت لا تتحمل، که اینجا معیار حرج و مشقت غیر قابل تحمل گرفته. اینه که دوستان من عرض کردم صاحب عروه رو ما اینجا اگر محور قرار بدیم تو 7-8 تا مسئله که اینجا هست، خب تو 7-8 تا مسئله که هست اگر در نظر بگیریم ممکنه قدری بین صحبت‌های ایشون نشه جمع کرد. گاهی روز ضرر تاکید داره، گاهی حرج و مشقت، گاهی میاد مشقت رو توصیف میکنه به مشقت لا تتحمل یا لا تتحمل. به هر صورت ببینید من اینا رو به چه قصدی گفتم؟ به این قصد بود که یه مقداری با فضای کلمات آشنا بشیم و متوجه بشیم که مسئله مثلا خیلی راحت نیست که بتونیم سریع تصمیم بگیریم. به هر صورت برگردیم به همون بحث خودمون، اگه کیس رو نگاه کنید، آیا انسان میتونه به خودش ضرر بزنه؟ و اگر میتونه خوف ضرر چطور؟ اگر نمیتونه در ضرر اقدام بکنه، آیا خوف ضرر هم حکم ضرر رو داره یا نه؟ رب به این که بگیم اضرار جایز نیست اما خوف ضرر اشکال نداره. آدم اگر غذایی که میدونه برای ضرر داره نباید بخوره، اما غذایی که احتمال میده مثلا فشارشو ببره بالا، قندشو ببره بالا، برای بدنش ضرر داشته باشه، اینجا بگیم اشکال نداره. لذا بحث رو تو دو قسمت برگزار کنیم، ضرر و خوف ضرر. ببینید شیخ انصاری از کسانیه که خیال شما رو راحت کرده. ایشون گفته الاضرار به نفس محرمون شرعن و عقلن. میدونید کجا بس کرده؟ اگر خواستید نگاه کنید، ایشون رساله لازرر داره دیگه، دوبارم داره، یه بار تو رسائل بس میکنه لازرر، یه بار تو مقاصد که با مقاصد چاپ شده، نه چاپ جدید، اون چاپ قدیم که ما داریم، یکی از رساله هاش رساله لازرر، با هم هم قدری فرق میکنه. ایشون در رساله لازرر فرموده شرعن و عقلن آدم حق نداره به خودش ضرر بزنه، مطلقا هستا، نگفته ضرر شدید، نفرموده نمیدونم ضرری که عیب به حساب بیاد، فرموده اضرار به نفس. به نفس هم نه یعنی به جانها، یعنی به خود. انسان به خودش هم نمیتونه ضرر بزنه، مثلی که به دیگران نمیتونه، شرعن و عقلن. حالا من تو پرانتز بگم، ما یه چیزی که همیشه تاکید داشتیم، این کلمه شرعن و عقلن گویا یک ناهمسویی میذاریم بین شرع و عقل، اینا رو قسیم هم میاریم، قسیم هم دیگه، شرعن و عقلن، چون عطف تفسیری که نیست، عطف مقایر بر مقایره. در حالی که بر اساس اندیشه توحید در تقنین، عقل چه کار است که ما کنار شر بیاریم؟ بله، کنار شر بیاریم. عقل نمیتونه حکم به تحریم بکنه، اصلا عقل حکم نداره. اینجور جاها ما معمولا میگیم نقلن و عقلن، به عبارت دیگه میگیم الاضرار و حرامون شرعن، تو پرانتز به نقل و عقل، ولذا عقل کاشف حکم شرعه، نه اینکه خودش تأسیس و حکم بکنه. عقل مولویت نداره بر کسی که بخواد حکم بکنه، و کسی حق حکم داره که مولویت داشته باشه. اصلا اینا بر شیخ انصاری مخفی نیستا، منتها اینا چون بحثا نبوده اون زمانها، و خب دیگه حالا اینطور میگن براءت شرعی براءت عقلی، در حالی که خوب بگیم براءت نقلی براءت شرعی. اصلا من اینو تو کتاب شیخ و عقل دارم، و بعد از اینکه کتاب چاپ شد اومد بیرون، دیدم بعضی از بزرگان و محترمین حوزه‌ام رو این نکته تاکید دارن، که اگر اون زمان من این سخن بود، آدرسم یعنی تایید میکردم حرفم با حرف بعضی از بزرگان. اجمالا مطلب روشنی. حالا یه پرانتز بود، لا کاری به مطلب شیخ نداره، مطلب شیخ خود زمین نمیزنه. خب این یه نظر، من آدرس ندارم، ولی صاحب جواهرم آقایون مشابه اینو داره، که میفرماید کسی نمیتونه، انسانها نمیتونن به خودشون ضرر بزنند به طور مطلق، نمیتونن. صاحب عروه محقق طباطبایی، ایشون هم یک بحث قشنگی داره، من واقعا دقت فقهی ایشون رو، ایشون از یه رفتاری که توی مسئله داره میفهم که ایشون هم از همین گروهه. کدام رفتار؟ توضیح میدم براتون. ایشون میگه اگر کسی آب برای ضرر داره و باید تیمم کنه، ولی رفت وضو گرفت، حکم وضوش چی میشه؟ اینو تا حالا بحث نکرده بودیم. کسی برایش آب ضرر داره ولی وضو گرفت، یا مثلا به زحمت میاندازه، حرجه، با زحمت رفت آب پیدا کرد، زحمتی که شاعرم گفته نمیخوام، ولی خب ایشون تحمل حرج کرد، تحمل عسر کرد، رفت آب پیدا کرد. میفرماید که اگر ضرر داشتن آب در استعمال آب باشه وضوش باطله. خب فضلای عصر از این عبارت چی در میارید شما؟ یک کسی آب برای ضرر داره، یعنی این سینوس هاش مثلا حساسه، با یک وضو گرفتن 24 ساعت باید سردرد بکشه یا چند ساعت باید سردرد بکشه. ضرر تو استعمال آبه، اما بعضی وقتا ضرر تو مقدماته، مثل این که باید بره پول خرج کنه، ولی اگر به آب برسه آب دیگه برایش ضرر نداره. بعضی وقتا هم که حرجه، نه ضرر بدنی داره نه باید پول خرج کنه، مثلا باید خیلی تلاش کنه، مثلا بره ته چاه آب برداره بیاره بالا، بره یه آدمی هم که خیلی تو چاه رفتن برایش آسون نیست، خب این حرجه دیگه، عذره. حالا فرض کن این آدم این کار کرد، ایشون میگه اگر آب ضرر تو مقدمات آب باشه ولی تو استعمال آب ضرر نباشه، بقیه رو شما بگید، وضوش صحیحه. چون خب تو وضو که کار حرام نمی کنه که، اینها برای وضوش هم که ضرر نداره، پول خیلی خرج کرده، بنابرای که بگیم نه مصوّق تیممه. ولی اگر نه ضرر تو نفس استعمال آب باشه، همین که گفتم مریضش میکنه، اینجا وضوش باطله. حالا همین از این عبارته شما چی میفهمید علما؟ ایشون اضرار به خود رو، حالا اضرار آدم یه وضو بگیره که نمیمیره که، ناقص العظم هم نمیشه، نهایت اینی که مثلا یه سردرد بکشه فرضاً، یا زخمش یه مقداری مثلا عفونت کنه آب برداره، همیناست دیگه، فرموده وضوش باطله، اصلا اضرار به خود رو تا این حد حرام دونسته. اما اونجایی که حرج باشه چی؟ حرج باشه چی؟ حرج تحمل میکنه. اونجا دوستان نه به ضرس قاطع میگه باطله، نه قاطعانه میفرماید صحیحه، میگه والا چه عرض کنم، حتی علماء هیچ وقت نمیگن والا چه عرض کنم، میگه بعید نیست درست باشه. این خود خیلی فرق داره تا یه، حتی اینم فتوا حساب میشه ها برای مقلدین ایشون، اما خود خیلی فرق داره با اون که آدم قاطعانه حکم بکنه، گویا اول یه تردیدی داره تو دل خودش تو ذهن خودش، ولی نهایتا میخوان که بعید نیست که درست باشه. اصولا به شما بگم دوستان، علمای ما یه فرقی میذارن بین حرج و نفی حرج با نفی ضرر. این که میگم علما، نه همه ها، بحثش مطرحه، میگن نفی ضرر عظیمته، حداقل خیلی جاها عظیمته. عظیمته یعنی چه؟ یعنی نباید متحمل بشه، حق نداره بگه آقا من درست شاعر فرموده ضرر نمیخواد بی، ولی من تحمل میکنم، نه، لذا میگن عظیمته. جایی که ضرر داره ولی طرف اقدام میکنه، این شبهه هست که کارش باطل باشه. اما در حرج و اوس میگن نفی رخصته، نه نفی جواز، درست دارم میگم؟ ببخشید، نفی عظیمته نه نفی رخصت، این درسته، حتمیت رو بر میداره اما اصل جواز رو بر نمیداره. ولی اگر یه جا مثلا یه کاری حرجی باشه، شاعر گفته نمیخواد انجام بده، حرج زحمت نمیخواد، ولی کسی انجام داد، کسی انجام داد، مثلا کسی که میتونه نشسته نماز بخونه ولی خودشو به زحمت انداخت ایستاده نماز خوند، اینجا بعضی تو میگن، میگن اگه ضرر داره براش ضرر داره براش، این شبه هست که این نمازش درست باشه. ولی نه، بعد خواهد ضرر نداره، اما مثلا خیلی با زحمت بلند میشه، با زحمت میشینه، با زحمت رکوع میره، ولی بالاخره ضرر براش نداره، براش زحمت داره، میگن اشکال نداره. یه اندیشه اینجوری هست. حالا این اندیشه تو عرضه خودشو داره نشون میده که ایشون میگه اگر استعمال آب ضرر داره وضوش درست نیست، اگر حرج داره بعید نیست درست باشه. من کار به این صورتهای چیزش انتظار، همون قیدی که گفت اگر استعمال آب ضرر داره وضو باطله، معلومه ایشون اضرار به خود رو اجازه نمیده. به شما عرض بکنم دوستان، این مدل رفتار که از شیخ انصاری دیدید و از صاحب عروه، گفتم جواهرم تو ذهنم هست، ایشونم داره، این مدل رو شما به راحتی تو کلمات علما میتونید پیدا کنید. به عنوان مثال مرحوم امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله تو بحث اطعمه و اشربه، اونجا میدونید به چه مناسبت بحث ضرر به خود مطرح میشه؟ به مناسبت که آدم چه غذاهایی رو میتونه بخوره، نوشیدنی و غذا چیا رو نمیتونه. اگر چیزی برای ضرر داره میتونه بنوشه، نوشیدنی، اگر چیزی براش ضرر داره میتونه بخوره یا نه. به این مناسبت اونجا باز ایشون عبارتی داره، منتها عبارت ایشون حالا هم میتونین جز این گروه بیارین که ایشون هم میخواد بگه جایز نیست، یه احتمال هم میدم نه جز گروه دوم باشه که الان عرض میکنم. عبارت خیلی شفاف و گویا نیست.
نظر شیخ انصاری رو هم تو بسابه بحث شروع دو جبه براحت میشه، نهایتا این شکلی میشه که ضررهایی که ضرر دنیوی هستن که مطلقا ضرر دنیوی رو که مطلقا
بیارید ببینم، چون این الان من حضور ذهن ندارم، بیارید من ببینم چیه مطلب. اگر خلاف این باشه خب نهایتاً، چون این هست قطعا تو رساله قاضی لازمشون هست. حالا آیا ایشون هیچ جای نوشته هاش خلاف این نگفته؟ این خیلی سخت ادعاش، ما چند نفر داریم که خیلی سخت حرفاشونو بالاخره گاهی وقتا خلافش دیده میشه. بیارید ببینم اگر چی شد، نهایتا خیلی به درد ما میخواد، چون ما بخیم اینو بزنیم زمین. اگه از خود ایشون سند بیاریم، مثل همون جواهر ها که از خود ایشون سند آوردیم، خیلی جالب میشه. زحمت بکشید شنبه به من بدید ببینم چی. حالا ببینید الان خیلی موج دوم بریم تو بله موج دوم. ببینید آقایون، در قبال این آقایون که عرض کردم بیشتر از اینا میتونید پیدا بکنید، بیشتر از اینا میتونید پیدا بکنید، باز اینم یادم اومد بهتون بگم، مخصوصا آقایونی که لازره رو قبول دارند، خب خیلی ها قبول دارن دیگه، اونم همونجور که معمول تفسیرش میکنن، میگن ما در اسلام حکم ضرری نداریم، ولذا اینا خیلی راحت تمسک میکنن به اینو مطلبشون میگن. اما در مقابل آقایون بعضی از بزرگان رو داریم که معتقد هستن که ما علل اطلاق نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من حرف این آقایون رو دوستان بازش میکنم، حالا مشخصا اگر بخوام نام ببرم آقای خویی ایشون میگه ببینید اضرار به خود یه دفعه ضرر معتدن به، البته رو معتدن به هم خیلی عنایت نکنید، زوم نکنید، ضرری که میدونیم شارع راضی نیست، قرآن و روایت هم ممکن نداشته باشیم ما، ولی قطع داریم. مثلا یک کسی فرض کنید دیگه من میخوام بینیم رو ببرم، خب شما غلط میکنه بینی تو بیاری. حالا یه جایی باز من از ایشون دیگران دیدم، مثلا اونجایی که عیب باشه، یه کسی مثلا یه عیبی تو صورتش ایجاد بکنه، یه عیب آشکاری ایجاد بکنه، یا حتی عیب باطنی به بدن یک لطمه اساسی بزنه. خب اینا یقین داریم، عقلم اگر بناست اینجا درک بکنه، عقلم درک میکنه که انسانها اینجور ضررها رو به خودشون نمیتونن بزنن. اما حالا ضرر غیر معتدون به، مثلا فرض کنید آدم این غذا رو بخوره قندش میره بالا، خب قند بره بالا، البته بعدش هم یه متفوربین میخوره میاد پایین مثلا، خب حال میتونه میگیم آقا شما مرض قند داری، شرعا نمیتونی اینو بخوری، من دکتر نگفت که نخور، ضررم داره ها، ولی مثلا فرض کنید بعد میتونه جبران کنه، یا حتی مثلا نتونه، حالا مثلا فرض کنید بعدم آخرکار یه چند وقت زودتر بمیره، نهایتش اینه دیگه، نهایتش مرگه. خب میتونی مثلا بگیم اینجوری، و الان میدونی که اگه ما بخوام دل به دل این دکتر ها و اینا بیدیم تلویزیون ها دیگه هیچی، چایی باید بره کنار، سیگار بره کنار، نمیدونم غذای چرب بره کنار، سرخ کردن بره کنار، هیچی دیگه، اینا بیچاره ها پول خوب در میارن ها، اما بله اینجوریست. به هر صورت حرف ایشون اینه که ما اگر رسیدیم به یه جایی که حالا موت رازی نیست شاره، ببینید رازی نباشه شاره میتونه مناشه مختلف داشته باشه، یکی اینکه مثلا ضرر معتدون به باشه، حالا من خیلی خوشم نمیاد به این تأکید کنم، چون مثلا حالا ضرر معتدون به هست اما گاهی زندگی آدم فلج نمیشه، حالا طرف فرض کنه 1 میلیارد 2 میلیارد سرمایه شه، حالا 10 میلیونش هم بره، بناس چی بشه؟ معتدون بهه دیگه، 10 میلیون معتدون بهه، اما خب بره، حالا این مشکل داره مثلا به حالش ضرر نمیزنه که فلجش بکنه. اینه که ایشون میفرماید که به نظر ما اینجوری باید صحبت کنیم. خب من فکر کنم دوستان تتبع بسه، شما از این مدل باز تو کلمات دیگران هم میبینید. حالا شما میخواد شب تحریر امام رو نگاه کنید، امام خمینی رو، من معتقدم کلامشون رو میشه به این شکل هم کرد، به این شکل هم کنیم که ایشون نمیخواد هر ضرری رو بگه، ضررهای البته اولش من عبارتشون رو ندارم ولی براتون شنبه انشاءالله میاد دستون میرسه، اولش مطلقه ولی از مثالهایی که میزنه مثالهای بزرگی میزنه، مثلا میگه کسی باشه که برس کنید استخوانش بشکنه، نمیدونم مثل تریاک باشه و امثال زانش، بله اونم که برای سعادت حیاتیه، دیگر هم برایشون قابل تحمله، شاید این سیادت ایشون ترسید باشه که حالا تو بین همه قوه هایشون قوه باه رو، البته شاید مال مرحوم چیز باشه، اسدالحسن باشه، ایشون چون مت مال اسدالحسن دیگه، تحریر مال امام نیست، متنش مال وسیلت و نجات اسدالحسن اصفهانیه، ایشون اومده فتاوای خودش رو ریخته توی مت، ولذا فرموده تحریر الوسیله، ایشون ترکیه که بود از برکات وجودی ایشون در ترکیه بود که اون نظراتش رو آورد ریخت تو خود تحریر، البته بعضی از کتاب های تحریر خود ایشون نوشته، اینم هست بعید میدونم اطعم و اشتبه رو ایشون خودش نوشته باشه، مرحوم ایشون هم سید بوده دیگه. بسیار آقایون، با این وضعیتی که پیش اومدیم به نظر میرسه، حالا من خودم عرض بکنم، ما لا ضرر رو که اجنبی دونستیم، درسته؟ اصلا گفتیم لا ضرر، تمسک به لا ضرر برای اثبات ضرر به خود هیچ ربطی نداره، به اینو دوستان ما مفصل در خارج اصول گفتیم، اونی که ما از لا ضرر در میاریم حرمت اظهار به دیگرانه، ربطی نداره تو باب وضوع امثال زالک بخوام به لا ضرر تمسک کنم. یک یه نقطه دیگه که من عرض میکنم، ببینید اگر ما اینجا بخوایم اسناد دیگر رو نگاه کنیم، ما در اسناد شرعی روایتی آیه‌ای که مطلق ضرر رو تحریم کنه بر خود نداریم. همین لا ضرره که اینا ما قبول نداریم دیگه، میگیم دلالت نمی‌کنه. یعنی شما فکر کنید تو قرآن تو چند هزار روایت یه چیزی پیدا کنید که گفته باشه ازار به خود مطلقا حرامه. اگه بیری بیرون سرما میخوری، سرما بخوری، سیستم بدنت به هم میریزه. یکی دو روز مریضیه، مریضی بالاخره برای بدن ضرر داره، ضعف میاره، نمیدونم اعصاب رو خرد میکنه، اینا هست. اما ما دلیل محکمی نداریم برای این. عقل ما هم، حالا من عقل خودم رو دارم عرض بکنم، حالا عقل شما پیش خودتونه، عقلم درک نمی کنه که بگیم ضررهای مثلا یسیر، ضرری که عیب نباشه، حالا بگیم معتدن به نباشه، آدم رو فلج نکنه، اینم عقل درک نمی کنه. حد درک عقل همونیست که آقای خویی فرموده، حتی من کاملترش گفتم، مثلا ایشون عیب رو نداره ولی ما اضافه کرد، اگه یه جا ضرر موجب عیب باشه بر آدم، اونم هست. بیشتر از این ما دلیل نداریم. بر یه چیز داریم که آقایون ببینید، ما نباید یادمون بره تسلط مردم بر جانشون، بر مالهم و ما لهم. درست اضرار پدیده خوبی نیست به خود، اما ما نباید آزادی انسانها رو هم سلب کنیم، مخصوصا میدونید با اون تفسیری که ما از الناس مسلطون علی اموالهم علی انفسهم میکنیم، چون اینا یه تفسیر مزیق داره یه تفسیر مبسط. تو اون مقاله که من نوشتم خواستید نگاه کنید، مفصلش تو کتابه که هنوز نیومده تو بازار، اما مقالش چاپ شده، همون تسلط الناس علی اموالهم که بعد علی مالهم و ما لهم من بحث کردم. اونجا عرض کردیم که ببینید راجع به این به اصطلاح قاعده، یه دفعه میگیم مردم مسلطند در محدوده شریعت، یعنی باید جواز ثابت بشه. اما یه دفعه میگیم مردم مسلطن مگر محدوده منع شرعی. اینو ما اینجور تفسیر کردیم به قرائنی که قهران تمام موارد مشکوک رو میشه با الناس مسلطون حل کرد. خب اگر این تو تفسیر کنیم، دلیلم بیتونیم بیاریم ثابتم بکنیم، ما نباید این پدیده رو نادیده بگیریم. بالاخره انسان ها مسلط باشن بر بله، اگر یه جا احراز کنیم، احراز کنیم که بالاخره مثلا خطر مرگه، نقص عضوه، و اونجا دیگه نه فقط ضررش ممنوعه، بفرمایید خوف ضررش هم ممنوعه. اگر واقعا یه جا بشه که دیگه اقدام بر اون رو قبیح میشماره، انسان 80% احتمال میده داخل این لیوان سمه، 80%، 70%، 60%، اما در این حال طرف میخوره، خوف ضرر، این که یقین که نیست، اطمینان هم که نیست، یقین 100%، اطمینان هم نزدیک به 100%، خوف بهش میگن. خب اینجا عقل ملامت نمی کنه، و اگر خورد و مسموم شد، چون قوه عقلی همینه که عقلا ملامت کنن فاعل رو، اینجا ملامت میکنن، عقل که ملامت کند، عقلا که ملامت کنن، کل ما حکم به العقل ای ادرک قبحه و العقل حکم بهش شرع، حکم شرعم میاد. خب اینا آقایون همش کلی بود، میام تو مسابقات دیگه تطبیقش کاری نداره که. در مسابقات اگر صدمات بفرمایید جدی باشه، مثلا در بوکس بازی یا نمیدونم چیز خطر مرگ باشه، حالا چه مسابقه با دیگران چه خودش، مثل این بدلکارها که تو فیلم ها میخوان بازی کنن که ناخو با کسی که قمار که نمیخوان بکنن، مسابقه هم نیست، ورزشه، بدلکاریست میکنه. اگر واقعا به اصطلاح یقین داشته باشه یا خوف داشته باشه میتونی میگی، و الا حالا یه بازی میکنن طرف زخمی میشه، خب زخم خوب میشه. یا مثلا طرف ما ممکنه بریم فرض کنید درختم حرس کنید چند دستمون زخم بشه، حالا آروم آروم دیگه میدونی که اگه شک کم بکنیم اون جوازه. مثلا فرض کنید حالا بره کشتی بگیره ممکنه استخونش بشکنه، خب بشکنه استخون میشکنه، بعد میاد حالا یه دفعه دیسک میگیره مهرهاش میزنه بیرون، دکتر گفته یه ذره به کمرت فشار بیاری دیسکت میزنه بیرون. حالا یا یقین داره یا خوف داره. خب بله، اینو نمیتونیم بگیم شارع قطعا راضی نیست که انسان اینجوری خودشو در معرض ضرر قرار بده، اما حالا ممکنه مثلا ممکنه پاش بشکنه یا استخون جا به جا بشه در بره به اصطلاح، خب بر میاد سرجاش دیگه، گشت میگیرن میاد سرجاش دیگه.
مثل آیات
بسیاری از قرآن اطلاق، ببخشید اطلاق فتوا داشتیم از بعضی از معاصرین که بازی هایی که صدمه داره اینا به هم میریزه دیگه.
تو بسیاری از آیات در آیات هست که محدوده یه تصرف انسان توی طبیعت و اینها رو در اندازه تسخیر درست خدا اینا رو مسخر ما کرده، اما یه محدوده ای که بخواد مسخر یعنی چی؟ این چیزی که آفرینش شده بهره‌وریش رو میتونه انجام، اما تو آفرینشش مثلا ورود نمیتونه، یک چیزی داره یه تشما تسخیرک و تسخیر هم مقیده به تسخیره. یعنی
این تو که شما میفرمایید آدم ازاله مو هم از بدن نمیتونه بکنه.
نه تصدیل برای چیزه، اون اصلا تصدیله یه در روسته بهره‌وری دیگه،
این هم همینه. من دلم میخواد کشتی بگیرم، ولی چه کشتی نگیرم؟
اینا اشکال نداره.
خب هم نه میدونم هم بالاخره تو کشتی استخون در میره، استخون میشکنه، ممکنه مثلا بدن زخمی میشه.
نه فقط از اون سرطنت یا سرطنت اینجوری معنی نکنیم که از تصخیر هم فرا برنیم و نتیجه ما ندارم سرطنت دارم مانه همی که دیگه دیگه.
بله خب خود شعار من کرد دیگه، خود شعار من کرد. ما به اشکال شما ستم کردیم، ما به شوخی کردیم، ولی اشکال اشکال خوبیه. بفرمایید باشه فردا انشاءالله یه شنبه انشاءالله.